یا اصلا نداره اینجا. گذری ماشینا میبرن، بگین خط به خصوصی باشه که روش حکیمیه نوشته شده باشه، جایی تجمع داشته باشن اصلا نداره. بیشتر ماشینای شخصی هستش که افراد جا به جا میکنن، با اینکه نسبتا پر جمعیت حکیمیه، اجازه ساخت و ساز دادن، تراکم جمعیتش نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر شده.
صدای شهر. سپاس که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. تا بخش بعد که باز هم در خدمتون خواهیم بود.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. امیدواریم حال احوالتون خوب و تنتون سلامت باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهار شنبه به صورت زنده در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. در عصر یک شنبه 11 شهریور ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم و تقریبا نزدیک به 2 هفته آینده انشاءالله سال تحصیلی جدید آغاز میشه. بله، صحبت از آغاز سال تحصیلی جدید شد. به همین بهانه در برنامه امروز ما میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی. شما همراهان عزیز هم مثل همیشه از ابتدای برنامه میتونید با ما همراه باشید. از طریق شماره پیامکی 30094 سوالات خودتون رو در ارتباط با آستانه سال تحصیل جدید هستیم، راجع به احداث مدارس غیر انتفاعی، راجع به شهریه هایی که در مدارس غیر دولتی گرفته میشه و یا هر صحبت دیگه در ارتباط با مدارس دارید میتونید عنوان بفرمایید. پس 30094 در خدمت شماست.
در آستانه ورود به سال تحصیلی، والدین و دانش آموزان در حال آماده شدن برای این سال تحصیلی هستند. همیشه دغدغه ثبت نام، پیش ثبت نام و شهریه مدارس غیر دولتی برای دانش آموزان و والدینشون وجود داشته و بعضن ناهماهنگی‌ها باعث سردرگمی اونا هم شده.
الان فقط دو تا دبیرستان داره اینجا، ولی خودم بریم ثبت نام کنیم. یه دونه تو اندیشه است، اندیشه زمینی هم اینجاست.
ما الان دردش میشیم، میگم بیان اینجا، بعد برین این برا، اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم.
هر مدرسه‌ای هم میریم میگه پریم، ما ظرفیتمون تکمیله.
اصلا میگن ما میانپای ثبت نام نمی‌کنیم.
یعنی اولا کسی که محدوده مدرسه دولتیه نمیتونه ثبت نام کنه.
امسال وزارت آموزش پرورش طبق نکاتی که اعلام شده، تمهیدات و پیش‌بینی‌های خاصی رو برای مدارس غیر دولتی، شهریه اونا، ثبت نام دانش آموزان و مراحل اونا انجام داده و در این مورد لزوم اطلاع رسانی میتونه باعث آرامش خاطر دانش آموزا و والدینشون بشه.
به صورت قطعی شهریه مدرسه ها مشخص و در سامانه ها بارگذاری بشه و هر مدرسه اعلانیه شهریهش رو دریافت میکنه و میتواند در واقع نصب بکنه.
به همین جهت امروز و در برنامه از رادیو تهران بپرسید به اطلاع رسانی در همین مورد میپردازیم و با یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین پیش بینی های انجام شده برای سال تحصیلی جدید گفتگو خواهیم کرد. شما از این هم اگر سوالی درباره ثبت نام سال تحصیلی جدید، شهریه ها و مدارس غیر دولتی یا هر نکته ای راجع به این مسئله داریم، به شماره 3094 رادیو تهران ارسال بفرمایید تا ما اون رو از مسئول مربوطه بپرسیم. پس لطفاً حتما همراه ما باشید.
عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که خدمتون عنوان کردیم، بنا هست که در برنامه امروز گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی. 3094 هم در خدمت شما عزیزانمون هست. خب سلام و عصر بخیر میگیم خدمت آقای دکتر محمودزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، سرکار خانم بیگی و همچنین تمامی شنوندگان بزرگوار. ایام روزهای آخر ماه صفر هم خدمت همه شنوندگان به ویژه معلمین عزیز، مؤسسین بزرگوار، مدیران گرانقدر عرض تسلیت و تعزیت دارم. از همه شما هم التماس دعا دارم.
سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر. ما در ابتدای برنامه شماره پیامک 3094 رو در اختیار خانواده های محترممون قرار دادیم تا عزیزانمون هم سوالات خودشون رو بپرسن، با توجه به اینکه خب در آستانه سال تحصیلی جدید هم قرار داریم. خانم هنایی سوال پرسیدن، گفتن در مورد مدارس هیئت امنایی بیشتر برامون بگین، این که چه تفاوتی با باقی مدارس دولتی داره، آیا در این مدارس شهریه هم گرفته میشه؟ بفرمایید در خدمت شما هستیم.
از هم خدمت شما. اگر بخواییم در خصوص مدارس هیئت امنایی و نوع نگاهی که به موضوع مدارس هیئت امنایی در وزارت آموزش پرورش از سالهای دور تا به امروز هست، این است که ما مردم را در مشارکت و در اداره مدرسه خوب مشارکت بدهیم.
بله.
خب توی مسیری که این آیین نامه برای این مدارس و در سند تحول بنیادین هم نگاه برای همه مدارس این شکلی است. حالا این که است که خب ما از ظرفیت مدرسه، از ظرفیت محله، این که همکاری اولیای مدرسه، همکاری دستگاه ها و نهادها در این که مدرسه و دانش آموز را در اونجا داریم تربیت و آموزش میدهیم.
بله.
این کار تنهایی آموزش پرورش به تنهایی آموزش پرورش امکان پذیر نیست.
بله.
ارکان تربیت خانه، مدرسه، جامعه، بحث رسانه و اینکه عوامل سهیم و مؤثر در موضوع تربیت و آموزش باید کمک کار این موضوع باشن. این مدارس با این نگاه در آموزش و پرورش طراحی شد در سالهای دور. خب توی مسیر فقط این مشارکت مالی در این مدارس بولد شد.
بله.
که حالا نوعاً هر مدرسه‌ای که به صورت هیئت امنایی الان در نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستگاه تعلیم تربیت راه اندازی شده، چیزی نزدیک به 3500 تا در سراسر کشور مدرسه غیر هیئت امنایی داریم.
بله.
بیشتر بود مالی و بود بحث
مشارکت مالی،
مشارکت مالی این مدارس در نظر گرفته شده است. نگاه بر این هست که خب ما از ظرفیت خانواده ها به محله بتوانیم در نوعی تربیت استفاده کنیم، ولی اون چیزی که در اتفاق میفته بله یه بخشی از این مشارکت، مشارکت مالی است که در درون مدرسه اتفاق میفته، البته برای فعالیت های فوق برنامه، یعنی ساعات رسمی این مدارس این مدرسه دولتی عادی به صورت کاملا رایگان در خانواده برای خانواده ها هست. برای فوق برنامه ها که با تایید خانواده ها و در طرح موضوع در انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنای مدرسه انجام میپذیره و بعد در شورای عمومی پرورش اون منطقه تایید میشود این شهری ها، برای برخی از فعالیت هایی که دانش آموزا نیازمند فعالیت های بیشتر از اون ساعات رسمی آموزش و پرورش هستن، ولی مجوز دارن که اگر این دوتا تاییدی انجمن اولیا مربیان و برخی از مدارس هیئت امنایی که هیئت امنا دارن این مصوبه را باید در اونجا داشته باشن، شورای آموزش پرورش اون منطقه باید اینو تایید کنه متناسب با این چارچوبی که براش ترسیم شده است و این هزینه برای کلاس‌های فوق برنامه فعالیت‌های بیشتر از اون در برنامه درسشون باید داشته باشه.
بله. بعد این مدارس هیئت امنایی، این حالا با توجه به اون چارچوب‌هایی که شما فرمودین و بعد به تصویب‌های قانونی که میرسه، این هزینه‌ای که گرفته میشه از همه خانواده‌ها به صورت یکسان هست و
نه عرض کردم فوق برنامه یعنی این که دانش آموزی در مثلا درس ریاضی مشکل داره،
آها ممکنه بعضی از خانواده فرزندشون رو بفرستن اون کلاس فوق برنامه باشه. بله بعضی رو نفرستن،
یک دانش آموزی در دروس دیگری بله. نیاز به این کار داشته باشه،
درسته.
نوعاً هم تعداد کتاب، تعداد درسها، تعداد اون برنامه که اون دانش آموز میخواهد، بعد احتمال هم داره که اصلا نیازی این دانش آموز نداشته باشه و بعضی از مدارسمون هم باید حتی بعضی جاهایی که نیاز هست به امکان پرداخت این منابع از طرف خانواده نیست، بحث خیرینی وجود دارن
بله.
کمک میکنن در مسیر این بحث مدرسه داری، ولی خب نوعاً هم بعضی جاها هم شاید بعضی از اتفاقات هم بیفته که نه شماها بپسندید نه ما بپسندیم و حتما هم اگر ما سراغ داشته باشیم حتما برخورد جدی هم میشه باشیم.
خب حالا که بس از برخورد و موارد این چنینی شد، اگر چنانچه خدایی نکرده به هر حال ممکنه در شهری، در روستایی، در یه جایی به هر حال خانواده ها با مواردی غیر قانونی حالا برخورد کردن، میتونن به کجا مراجعه بکنن؟
از مدیریت بله. بحث آموزش و پرورش در همون شهر
بله.
در همون منطقه میتونم مراجعه کنم به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و منطقه
بله.
که در حدود 728 تا شهر استان این ادارات وجود دارد، به صورت حضوری میتونم این کار رو انجام بدن بله. یا به صورت تلفنی میتونم باز هم به همین اداره
بله. پس باید برم مدیریت آموزش و پرورش منطقه قسمت اداره بازرسی و پاسخدهی به شکایات مراجعه بکنن، یا حضوری یا به صورت تلفنی اون مسئله و مشکل خودشون رو عنوان بکنن. سپاسگزار شما هستیم. شما در ابتدا فرمودید که حدود 3500 مدرسه هیئت امنایی در سراسر کشور وجود داره. من میخوام به این نتیجه برسیم، آیا الان وقتش هست به این نتیجه برسیم؟ البته که ببینیم این مدارس هیئت امنایی که خانواده ها مشارکت دارن، فرمودید هم در اداره مدرسه هم به هر حال مشارکت های مالی دارن و در برنامه های مختلفی که در مدرسه برگزار میشه قطعا خانواده ها هم نقش پررنگی دارن، نسبت به مدارس دیگه که مدارس دولتی هست آیا تفاوتی داره؟ یعنی بازخورد بهتری داره این مدارس یا اینکه نه تفاوت چندانی نداره؟
نه حتما که ببینید یکی از چند عامل توی موضوع بحث کیفیت بخشی
بله.
چه در حوزه مسائل آموزشی، چه در حوزه مسائل تربیتی و فرهنگی تأثیر گذار است. از جمله بحث این عوامل که به بحث منابع مالی اون مدرسه هست
بله.
و وقتی در یک مدرسه ساعات آموزشی بیشتر از ساعات‌های آموزشی دیگر مدرسه
بله.
اونم با تجزیه تحلیل آماری که در اون مدرسه داره اتفاق می و مداخلات آموزشی و کار پرورشی و تربیتی در اون مدرسه شکل می‌پذیره
بله.
حتما این تفاوت خواهد داشت با مدرسه که شاید این کار به دلایلی
بله.
یا به دلیل ساعات، به دلیل منابع وجود ندارد. وقتی میگیم فوق برنامه، این نیست که به همه دانش آموز در اون مدرسه فوق برنامه مثلا ریاضی اجرا میشه.
بله.
مدیریت مدرسه با همکاری انجمن اولیای مربیان میرسن به این که در این مدرسه کتاب ریاضی مشکل داره.
بله.
نمرات ریاضی نسبت به درس‌های دیگر پایین‌تر هست.
بله.
در اینجا پیگیری بر این میشه که مداخلات آموزشی، این که آیا این معلم این مدرسه نیاز به آموزش داره، این که باید در دورهای آموزشی حضور داشته باشه، یا دانش آموزا مشکلی دارن، خب متناسب این موضوع در اونجای برنامه‌ریزی اتفاق میفته. نوعاً میخوام اینو عرض کنم، هر چه مشارکت خانواده، مدرسه، حالا چه از منظر مسائل اداره مدرسه،
چه آموزشی،
چه از حیث بحث مسائل آموزشی، مسائل پرورشی، و چه از حیث منابع مالی که اون مدرسه داره اتفاق میفته، اینها مشارکت جدی تر باشه، امکان بحث گرفتن نتیجه از اون
بازدهی هم بیشتر خواهد
بود. پس حتما تفاوتی بین این مدارس در کشور دارد. و الان هم چه خوبه کاش بشه که یک زمانی ما بتوانیم از همه مشارکت ها در درون مدرسه عرض کردم حالا منهای این مشارکتی که چون
فقط بحث مالی نباشه،
نوع نگاهمون این که بتوانیم این در خصوص مسائل تربیتی اون چیزی که در مدرسه و و خانه باید اتفاق بیفته همراستا بشون، هم افسا بشون، همگرا بشون، به همدیگر کمک کنن، اینا در همین بحث حضورها شکل میپذیره. هر چقدر ما بتوانیم این مشارکت جدی اولیا و خانواده و محله و اجتماع و رسانه را در درون مدرسه شکل بدهیم، موفقیت ها بیشتر خواهد بود.
دقیقاً همینطوره. حالا مدارس هیئت امنایی که خب حالا نقش خانواده ها و والدین خیلی پررنگ تره، در مدارس دولتی هم به همین صورت هست؟ حالا این انجمن های اولیا و مربیان که در واقع برگزار میشه، اونها هم در واقع همین نقش رو دارن، درسته؟ یعنی مشارکتی که والدین با مربیان مدرسه دارن، حالا در زمینه
نگاه برای ماموریت های انجمن اولیا و مربیان در مدارس همین نگاه این که بررسی بشه و نیاز هم حالا بعدن عرض میکنم اتفاقاتی میفته، بعدن یه تصمیمات شاید اون چیزی که با واقعیت فاصله داره اون گرفته میشه، بعدن یه خطاهایی شکل میپذیره، کلیت موضوع را شاید میبره زیر سوال، ولی اصل موضوع که امروز ما از انجمن اولیا مربیان در مدرسه مشارکت جدی اونها در امر تربیت، در امر آموزش ازش ما یاد میکنیم، جزء ماموریت‌های ما در آموزش و پرورش هست، چه در وزارت آموزش پرورش هستن، یک دفتری برای همین موضوع هست، مسئولیت خطیری هم اینها بر عهده دارن، نگاه بر این هست که ما بتوانیم عرض کردم هم در کنار مسائل آموزش پرورش قرار بگیریم، هم خانه با مدرسه را هم راستا کنیم، هم به عمق زا کنیم، و بخشی از ماموریت‌های مشترکمون رو در درون مدرسه برای امر تربیت و موضوع آموزش که توانیم در خدمت دانش آموزان عزیز قرار بدیم.
انشالله. متشکرم از توضیحات شما. خانم روحانی سوال پرسن، گفتن چرا اگر خانواده تمایل داشته باشه که مثلا فرزندش رو توی مدرسه دولتی که در منطقه محل زندگی خودشون نیست ثبت نام بکنه دچار مشکل میشه و این کار براش اصلا انجام نمیشه، باید حتما مربوط بشه به همون منطقه؟ علت این
سازماندهی بحث تعداد دانش آموزی باید ما شک بدهیم. خب این که خب در یک جایی ما تورم دانش آموز داشته باشیم، در جای دیگری مشکل اینه داشته باشیم که دانش آموز در مدرسه حضور نداشته باشه، خب نوعاً این سازماندهی ما برای ورود به مهر مشکل پیدا میکنه. خب به همین خاطر ما در وزارت آموزش پرورش هم در حوزه فضا و امکانات و تجهیزات این نگاه داریم که متناسب با تعداد جمعیتی که در اون خانواده در اون جا داره زندگی میکنه، خب مدرسه طراحی کنیم، امکانات در اون مدرسه داشته باشیم، حتی نیروی انسانیمون هم همین هست و سایر فضاهامون هم بر این اتفاق میفته که ما به دنبال این باشیم که خانواده دسترسی آسان به مدرسه داشته باشه. یعنی نزدیکترین مدرسه بشه محل بحث درس و بحث و آموزش و تربیت دانش آموز. حالا بعضی از خانواده ها به خاطر اینکه شاید احساسشون بر این هست که برخی از مدارس
فلان مدرسه حالا یا موقعیت بهتری داره یا مثلا
کیفیت بهتری داره، ولی اینها مشکلاتی هست که ما با درامش پرورش اینها رو مشکلاتشون حل کنیم.
یعنی قابل حله، میتونن که به هر حال با تمام این مشکلات
با این مسائل، خب چون عناصری که در مدرسه وجود داره مشخصه.
بله.
روی عناصر تاثیرگذار روی کیفیت آموزشی، روی مسائل پرورشی.
بله.
کار خوب اتفاق بیفته، حتما اون مدرسه که با اون یکی فاصله داره کالبدش یکیه.
بله.
فضاش یکی، امکاناتش یکیه.
بله.
چیزی که داره مدرسه رو متمایز میکنه نسبت به بقیه مدرسه، نوعی برنامه‌ها و نگاه و مدیری که در اون مدرسه وجود داره.
بله.
آموزش دنبال این هست که بتوانیم روزی به این برسیم که همه مدارس ما از اون مدارسی باشن که
راغب باشن که بله
بچه‌هاشون
رو بذارن. انشالله که همینطوری باشه. خیلی راجع به شهریه مدارس غیر دولتی آقای دکتر سوال پرسیدن، گفتن آقای برزگر گفتن که آیا شهریه همه مدارس غیر دولتی به صورت یکسانی هست و اصلا کلا این شهریه ها بر چه اساسی گذاشته میشه برای هر سال؟ این
طرح ما قانونی داریم در مدارس غیر دولتی، چون میدونید مدارس غیر دولتی با همکاری مؤسسین داره سرمایه‌ای که خود مؤسس به عنوان فرد حقیقی یا بعداً حقوقی یا بعداً به صورت تعاونی آموزش پرورش رو دارن کمک میکنن، که جا دارد من از این فضا استفاده کنم از همه اینها تشکر و قدردانی داشته باشم که سرمایه گذاریشون در حوزه فرهنگ، در حوزه آموزش و تربیت اتفاق افتاده و شاید جای دیگری سرمایه گذاری میکردن.
بله.
از لحاظ مسائل مالی و منابع مالی بحث شاید سود بیشتری می بودن در اینجا، خیلی شاید نگاهشون نگاه سودآوری به موضوع نیست، نگاه
بله.
بیشتر تربیتی آموزشیه. خب بر اساس ماده 15 این قانون که قانون مجلس شورای اسلامی است ابلاغ شده و امسال هم توفیق داشتیم که بازنگری در این قانون داشته باشیم، 7 آیتم را اجازه به ما داده که بر اساس اون 7 آیتم الگو ترسیم کنیم و تهیه کنیم و در اختیار مدارس، مناطق و استانها قرار بدهیم.
بله.
بر اساس این 7 آیتمی که همه ساله ما سعیمون بر این هست که مثلا در ایام بهمن ماه و اسفند ماه این آیتم ها به استانها ابلاغ بشه و متناسب این آیتم ها مدرسه شهری خودشو ببنده.
بله.
خب در صورتی که شهری مدرسه بر اساس این آیتم ها بسته شد، منطقه معذب هست که بررسی بکنه آیا ببینه دقیق درسته یا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. بعد از این کار انجام میپذیره، امسال هم ما تفویض اختیار کرده بودیم، استان هم بر اساس این موضوع این بعد از اینکه تایید انجام پذیرفت ابلاغ شهریه رو انجام میدهد. به همین خاطر میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که ما چه به تعداد 18000 تقریبا 350 مدرسه در سراسر کشور داریم، 13350 تا شهریه میبندیم، چون مدارس فضاهاشون با هم متفاوته، امکاناتشون با هم متفاوته، کیفیت بخشی آموزشیشون با هم متفاوته، بحث آمایش منطقهشون با هم متفاوته و حالا بعضی از آیتم هایی که مشترکه مثلا شاید نرخ تورم باشه و موضوع دیگری این شکلی. بر اساس این ماده 15 این کار اتفاق میفته و ماده 16 قانون هم اعضایی رو مشخص کرده که اینو در منطقه بررسی کنه، بر اساس اون اعضا هم بررسی میکنن و تایید میکنن و این شهریه همه سال ابلاغ میشه که امسال هم خدمت شما عرض کنم که
ابلاغ شده الان برای سال تحصیلی جدید.
بله،
شهریه
خیلی
جدید.
وقته خیلی
بله.
وقته ابلاغ شده، تقریبا آخرای خرداد ما
بله.
ابلاغ شهریه‌مون انجام پذیرفته، تک تک بعضی جاها که مشکلات خودشون دارن.
بله.
نه ما اون حدود تقریبا نمرز کنم 74% از مدارس ما در سراسر کشور شهریهشون هم زیر 30 میلیون هست. حالا شهریهایی که بعضا هم گرگی های بعضی هم هست.
بله.
خب در مناطق خاصی هست که در تهران هست، البته اونا هم عرض کردم در جایی حدود 1.5% از مدارس ما هستن. بله. که شهریهشون بالاتره، بعضا هم شاید خانواده ها گرگی دارن، این که بله. از تاب‌آوری مردم هم باید ما حمایت کنیم و نوعاً کاری باید اتفاق بیفته که مردم بتوانن اگر خواسته حالا با علاقه خودشون در این مدارس حضور پیدا میکنن، بتونن اون شهری هایی که مورد نظر هست بتونن بپردازن.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم آقای دکتر. متاسفانه زمان ما رو به اتمام هست و ما در حد 20 ثانیه.
بله.
بله دقیقاً، من خیلی دوست داشتم که حتما بتونیم تا
قبل از شماهای فرصت
حتماً
یک ساعته دقیقاً و نیمی وقت بذارید، چون اطلاع بخش، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و تبیین و فرهنگ سازی و از یه موضوعات چه عرض کردن در زمان.
بله انشالله آقای دکتر اگر که فرصت داشته باشین حتما سعی میکنیم که به صورت حضوری در خدمت شما باشین، چون سوالات عزیزانمون خیلی زیاد است و فرصت ما اندک. بسیار ممنون.
اگر فرصتی هست یک خصوص در خصوص معلمین من یه توضیح بدم اگر نیستیم.
خواهش میکنم در حد 3 ثانیه در خدمت شما.
آره بحث معلمین رو امسال یه کاری که داره اتفاق میفته در قانون تحصیل مدارس دولتی 30 ساعته بودن این هست که از مؤسسین عزیز در سراسر کشور من آزادانه تقاضا دارم حتما این نگاه به این موضوع باشه که دقیقاً رعایت این 30 ساعته بودن و حق و حقوق رو دستمزد و بیمه اینها را انشالله بر اساس این قانون جدید انشالله جزء قراردادهاشون قرار بدن که البته ما هم در بحث بازرسی ها و پیگیری هایی که خواهیم داشت اینو مورد نظر قرار خواهیم داد.
انشالله ممنون شما هستیم، این قول رو میگیریم که بتونیم به صورت زنده و حضوری در استودیو در خدمت شما باشیم. تشکر از شما، ممنون، خواهش میکنم، روز شما بخیر، خدا نگهدار شما. همراهان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم، ممنون از همراهیتون، سری میزنیم به استودیوی صدای شهر شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر
معاینه فنی خودرو ضروری است و ضمن بالا بردن ضریب ایمنی سفر باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر مفید موتور اتومبیلتان می شود.
ترافیک.
خب سری می زنیم به معابر پرترافیک این لحظه شهرمون. تهران مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله صد اونطوری که مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن از تونل نیایش تا خیابان اختیاری ترافیک بسیار سنگینی داره. اما دیگر معابر پرترافیک بزرگراه شهید مدرس در مسیر شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صدر، شرق به غرب بزرگراه شهید چمران از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام، شرق به غرب بزرگراه آیت الله شمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، همینطور بزرگراه شهید حقانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا میدان ونک، غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا پل سید خندان و مسیر شرق به غرب همین بزرگراه یعنی بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید قنبرزاده تا بزرگراه کردستان هم از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند.
خب در یکی از ایستگاه‌های بلوار بهار هستم در خدمت یکی از شهروندانی که منتظر اتوبوسه. آقا شهرش اینجا چه جوریه؟
والا اتوبوسایی که اینجا هست خیلی قدیمیان، مخصوصا اگه برید اون سمت اتوبوسای سمت نوبانیات کاملا مشخصه، فرسوده شدن و صندلی‌ها و کامل دیوارهای اتوبوس از بین رفته. از اون سمت هم اگه بخواید سمت نوبانیات بیاید تکیمیه که یه مسیر خیلی مهمیه، تقریبا اتوبوس هر نیم ساعت یه بار میاد، در صورتی اگه نگاه کنید توی جدول بعد هر 10 دقیقه هر 20 دقیقه حداقل یه اتوبوس رد شه، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی اگه حتی اون دو تا اتوبوسی هم که توی یه ساعت میان اونا هم نیان، مردم خیلی زیادی متاسفانه نمیتونن برگردن سمت حکیمی و همونجوری که اگه برید نگاه کنید اونجا جمعیت خیلی زیادیه. الان هم که اتوبوس داره میاد بهترین اتوبوس هم همین فرنگسرا که داره رد میشه، اگر بقیه اتوبوس خیلی فرسوده شد از اینجا به سمت فرنگسرا، ولی اتوبوس های نوبنیاد و المسند بعدشون خیلی خرابه.
چند وقت پیش یه خط اتوبوس بود از فاز 2 حکیمی اون بالا راه میافتاد تا تهران پارس میرفت، مترو فرنگسرا رد میشد، ما که بالا بودیم اونو سوار میشدیم. الان به خاطر مترو مسیرمون دور شده، بعد بیایم پایین بلوار سوار بشیم. اونو برداشتن اصلا، هی گفتن اتوبوس نداریم، اون خطو اصلا برداشتن جمع کردن، هی کم کردن اتوبوسشو، مثلا شد یه دونه در روز، بعد یه ساعت دو ساعت وای میسادی شانسی بهت بخوره یا نه.
بالای حکیمیه میشه بفرمایید دقیق
فاز 2 کوه دانشگاه؟ بله، از اونجا به تهران پارس میرفت، سراغ تهران پارس میرفت اتوبوسه، از مسیر مترو فرنگسرا رد میشد.
حالا دیگه نیست؟
نه خیر، من دیگه اصلا با اون نمیرم، نیست اصلا، جمعش کردن نیست.
حالا از حکیمیه به مترو فرنگسرا باز خوبه، ولی کلا از حکیمیه به نوبونیاد یه خونه ماشین سخت پیدا میشه، بعد اتوبوس اینا هم که کلا حرف کن نیم ساعت یه بار و اینجوری میاد خیلی دیگه دیر میشه.
محله بزرگیه منطقه حکیمیه، درسته بخوان اهالیش جا به جا بشن، حالا نه به این دو مقصد، تاکسی هست خب
کلا از حکیمیه به نوبونیاد یه خورده ماشین سخت پیدا میشه. بعد اتوبوس اینا هم که کلا حرف کن نیم ساعت یه بار و اینجوری میاد خیلی دیگه دیر میشه.
محله بزرگیه منطقه حکیمیه، درسته بخوان اهالیش جا به جا بشن، حالا نه به این